وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. اینجا پخش این شبکه است. آمریکا میگفت ما پایان داعشیم، اما جهان عکس‌های میدان را دیده است، دیده که چه کسی در خط مقدم بی سپر و بی ادعا می جنگید، دیده که چه کسی در لحظه انفجار بین مردم و مرگ می ایستاد. پیروزی را نمی شود خرید، باید به آن جان داد. درود بر شهدای مدافع حرم و شهید فرمانده سردار سلیمانی.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
برای گرفتن انتقام خون این مردم مرتضبی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
انتقام کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره
بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما
نستیم. دو از پس سلیمانی
سلیمانی هو قاعد قوت فکر
حاج قاسم. جنرال شناخته شده جهانی و فرمانده اسرارآمیز ایرانی 20 اسفند ماه سال 1336 به دنیا آمد. در روستایی کوهستانی و دورافتاده به نام قنات ملک از توابع شهرستان راور در استان کرمان. جوانی او با مبارزات انقلابی علیه رژیم پهلوی همزمان شد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سازمان آب مشغول و پس از آن برای مدت 15 روز به سپاه مأمور شد. مأموریت او اما با تجاوز رژیم بعثی به ایران همزمان شد. ناامن شدن مرزهای ایران قاسم سلیمانی را در ردای نیروهای سپاه راهی جبهه ها کرد.
اولین بار مسجد جامع کرمان بود. به من گفتند که یک جوانی به نام قاسم سلیمانی میخواد چند دقیقه صحبت کنه.
سلیمانی با آغاز جنگ تحمیلی هسته هایی از نیروهای داوطلب بسیجی را آموزش داد و با این نیروهای جوان و تازه نفس عازم جبهه های جنگ شد.
گوی ارتفاع را میبینی؟ گفتم آره. گوی بینیان چاه نفت، ارتفاعات چاه نفت. برو اونجا یه جبهه ایه، این جبهه را تحویل بگیر و فعالش کن. آمدیم ما این هسته تیپ سرالار را اندازی کردیم.
با استقبال مردم و نیروهای بسیج، گردان تازه تأسیس قاسم سلیمانی به تیپ زرهی و سپس به لشکر 41 سارالله تبدیل شد.
همه حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مرتضبی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
قاسم سلیمانی فرمانده بسیجی های کرمانی در جبهه ها به نام حبیب شناخته میشد.
گفت حبیب احمد، حبیب احمد، حبیب اسمم از قاسم سلیمانی.
او در بیش از 25 عملیات مهم جنگ نقش کلیدی و اثرگذار داشت.
دیگه هیچ کجاش قابل عبور نیست. خیلی کم قابل عبور. اینجا که بسته شد، اینجا به من تنگه نامیده میشه. بسته شد، منقبه دشمن بسته شد. سپاهای دشمن سقوط کرد. نیروها عموماً داخل بستان به جنگ در بستان شروع شد. بعد از اینکه اینجا سقوط کرد، این خط سست شد. این خط سست شد، عقبه چون بسته شد، فرماندهی سقوط کرد، سپاهای سقوط کردن. آزش دشمن قطع شد، این خط سکون کرد. به جنگ اصلی که دشمنم باز باقی موند، پشت این گردشنی هست اینجا تا حد این سابله.
سلیمانی با فرماندهی لشکر 41 سارالله عملیات‌های مهمی را علیه ارتش رژیم بعثی با موفقیت به انجام رساند. والفجر 8 و کربلای 5.
یک عملیاتی تمام حماسه و تمام ایثار و تمام معنویت بود.
با شجاعت و دلاوری قاسم سلیمانی و رزمندگان اسلام، نام لشکر 41 سارالله به عنوان لشکر همیشه پیروز جبهه‌های جنگ مشهور شده بود.
قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 سارالله.
جنگ که تمام شد، سردار سلیمانی به کرمان برگشت. او فرمانده لشکر سارالله بود و درگیر نبرد با باندهای قاچاق مواد مخدر و اشرار و تروریست هایی که از مرزهای شرقی کشور هدایت می شدند. 10 سال بعد، مأموریت خطیری از سوی فرمانده کل قوا به قاسم سلیمانی سپرده شد. فرماندهی سپاه قدس ایران، نیرویی که تأسیسش به زمان جنگ ایران و عراق برمی گشت، اما کمتر شناخته شده بود. این انتصاب در شرایطی صورت می گرفت که طالبان در افغانستان قدرت گرفته بود و مرزهای شرقی کشور بیش از گذشته تهدید می شد.
Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago.
با فعالیت‌های مؤثر سردار قاسم سلیمانی و سپاه قدس خطری متوجه ایران نشد. چندی بعد یک حادثه شرایط غرب آسیا را دگرگون کرد. آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان و عراق حمله کرد. خطر این بار نه فقط به مرزهای شرقی کشور بلکه به غرب و جنوب هم کشیده شد.
He was probably pulling the strings as the commander from afar. So we knew he was there, but no, I don't think we ever saw his direct name directly linked to any actions in southern Iraq.
زمانی که برای مقابله با ایرانی ها تلاش می کردیم، قاسم سلیمانی رو مورد بررسی و زیر نظر قرار دادیم. او وقتی در میدان جنگ بسیار کاریزماتیک.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس موفق شده بود معادلات را به نفع مقاومت و خلاف خواسته های آمریکا تغییر دهد. قاسم سلیمانی در جنگ 33 روزه اسرائیل علیه حزب الله لبنان در اتاق عملیات حضور موثری داشت.
از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیح. من گزارشی دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود. آقا شروع کردن به صحبت کردن، بعد فرمودن که اما من تصورم اینه، پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد.
الان فی عرض البحر فی مقابل بیروت الباوجه الحربيه العسكريه الاسرائيليه التي اعتدت على بنيتنا التحتيه وعلى بيوت الناس وعلى المدنيين انظروا اليها تحترق وستغرق.
سپاه قدس و قاسم سلیمانی در خارج از کشور تا پیش از این کمتر شناخته شده بودند. مبارزه با گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه موجب شد تا نام سپاه قدس و سردار سلیمانی بیشتر از پیش شنیده شود. همزمان با موج بیداری اسلامی در کشورهای تونس، مصر، لیبی و بحرین، برخی اعتراضات پراکنده سوریه را درگیر بی‌ثباتی کرد. داعش و گروه‌های تروریستی دیگر در این شرایط موفق شدند در زمان کوتاهی صدها هزار کیلومتر از اراضی کشور سوریه و عراق را تصرف کنند. در این میان داعش توانست تا نزدیک مرزهای ایران هم بیاید. این گروه با انجام جنایات بی سابقه رعب و هراس در دل بسیاری انداخته بود. سوزاندن زنده مردان، ذبح دست جمعی جوانان، سربریدن کودکان، اسارت گرفتن دختران و زنان و تجاوز به آنها و نابودی زیرساخت‌ها از جمله راه‌ها، پل‌ها، پالایشگاه‌ها، خطوط نفت و گاز و نیروگاه‌های برق و آثار تاریخی و توریستی تنها برخی از جنایات گروه‌های تروریستی از جمله داعش بود. داعش به دروازه‌های بغداد نزدیک می‌شد و میلیون‌ها نفر از ترس خانه و کاشانه خود را رها کردند. قاسم سلیمانی و فرماندهان سپاه قدس به کمک مردم عراق و سوریه رفتند. سردار سلیمانی با کمک بسیج نیروهای مردمی عراق و سوریه عملیات‌های مشترکی علیه داعش طراحی و اجرا کردند. فرمانده نبرد با اینکه کمتر در جلسات عمومی حاضر می‌شد، اما اخبار و تصاویر حضور او در خط مقدم نبرد با تروریست‌های داعش خیلی سریع در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها دست به دست می‌چرخید. کمتر کسی تصور می‌کرد برای این نیروها شکست معنایی داشته باشد. پشت سر آنها آمریکا قرار داشت که به داعش اطلاعات موقعیت نیروهای ارتش سوریه را می‌دادند و موادهای منفجره و سلاح‌های مورد نیاز را می‌رساندند و این مبارزه با این گروه را سخت‌تر کرده بود.
آقای اوباما، فاصله پایگاه اسد که هواپیماهای تو در آنجا مستقر هستند با رمادی چند کیلومتره؟ چطور می شود یک ملتی تهجیر شود، کشتار در صورت بگیرد؟ شما به بهانه حمایت از اون ملت در اون کشور استقرار پیدا بکنید، اما هیچ غلطی نکنید. این جز شریک بودن در توطئه است؟ داعش اقتصادش از کجا تأمین می شود؟ از شاهای نفت کرکوک، از چاهای نفت دیرزور سوریه. به کجا صادر می شود؟ این که با تانک ها و با 20 لیتری که صادر نمی شود، نفتکش ها این را می برند. نه یک نفتکش، هزاران نفتکش اون را حمل می کنند. کجا می رود؟ زیر زمین؟ یا از روی زمین از طریق کشورهای موجود در اتحاد بین المللی شما برای مقابله با داعش؟
invented ISIS with her stupid policies. She is responsible for ISIS.
ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS.
روش داعش نتیجه مستقیم حمایت امریکا از شورشیان سوری بود که هسته مرکزی جنگجویان آن را القاعده عراق تشکیل می‌داد.
اسناد ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که سیا سازمان جاسوسی آمریکا چگونه مسئول راه‌اندازی گروهک تروریستی داعش است. البته آمریکا در سال‌های گذشته کمک‌های زیادی به این گروهک خود ساخته انجام داده و عربستان سعودی هم در این مسیر از هیچ کوششی برای حمایت از داعش دریغ نکرده است.
ارتش شکست ناپذیر داعش با رهبری قاسم سلیمانی و حضور مؤثر حزب الله لبنان و بسیج نیروهای مردمی در عراق و سوریه مجبور به عقب نشینی می شود.
امروز شاید قدر اندازه شما خیلی فهمیده نشده، اما تاریخ آینده سالهای بعد همه می دانند شما چه کار بزرگی برای خدمت به بشریت، برای خدمت به انسانیت انجام دادید. این که شما این بیابان‌ها را در هم نوردیدید، موفق شدید و همین جا همین تیپ داعش را از این شهر شکست بدهید، این از کارهای بزرگ و نادر شما بود.
قاسم سلیمانی با پیروزی‌های جبهه مقاومت و عقب نشینی‌های داعش وعده نابودی این گروه تروریستی را تا 3 ماه آینده می‌دهد.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت. ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. ما ضربات خودمون را قاطعانه بدون وقفه برای اینکه این 3 ماه را به 2 ماه تبدیل بکنیم و پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
پا پایان سیطره داعش زودتر از آنچه سردار سلیمانی وعده داده بود عملی می شود. داعش آخرین قلعه خود در ابو کمال را از دست رفته می دید. پایین کشیده شدن پرچم این گروه و افراشتن پرچم سوریه خبر از پایان عمر داعش می داد.
در شرایطی که بسیاری از استانها در عراق سقوط کرده بود، مردم با مشکلاتی مثل سازماندهی و تسلیحات مواجه بودند. در این شرایط ایران به سرعت و در همون ساعات اولیه حضور پیدا کرد. ژنرال‌ها، افسران و نظامیان و در صدر آنها برادر و مجاهد بزرگ قاسم سلیمانی به عراق اعزام شدند. ایران با تسلیحات و مهمات تولیدی خودش وارد عمل شد. جمهوری اسلامی حاضر شد برای یاری مردم عراق در برابر داعش تا نهایت کار پیش بره. حالا تصور کنید اگر جمهوری اسلامی نبود چه میشد؟
وزیر خارجه عمان ایشون گفتش که آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم با وزرای خارجه کشورهای منطقه به علاوه مصر و اردن با آقای جان کری، همه شروع کردن انتقاد کردن به آقای کری که شما دارید با دشمن ما و کسی که اصلا استراتژیک ما رو مهار کرده و امروز همه ما تحت نفوذ جهان ایرانی هستیم، دارید با اینا مماشات میکنید، میرید قدم میزنید، میشینید صغره میخورید، بحث برجام رو مثلا حالا میخورید، مثلا اتمی رو دنبال میکنید. با آقای کری اول شروع کرد خیلی توضیح دادن تا اینکه وزیر خارجه امارات با یک گستاخی خاصی به ایشون گفتش که نه اینطور نیست، اونطور نیست. دفعه آقای کری ناراحت شد، این پوشه رو محکم زد رو میز، دستشم زدن است که کل جهان عرب یه ژنرال سلیمانی برای مبارزه با تروریسم نداره.
رهبر معظم انقلاب بالاترین نشان نظامی را به سردار سلیمانی اهدا می‌کند، نشان ذوالفقار قاسم سلیمانی که تا پیش از این تنها در داخل کشور فردی شناخته شده و محبوب بود، با از بین بردن سیطره گروه تروریستی داعش به قهرمان ملی و بین المللی مبارزه با تروریسم تبدیل و شهرت و محبوبیت او هم جهانی شد. در ستایش او سرود و انیمیشن و بازی‌های کامپیوتری مختلفی ساخته شد و مورد توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفت. سردار سلیمانی طرح‌های آمریکا در منطقه را به هم زده بود و لبنان، سوریه و عراق را از بحران‌های مهمی نجات داده بود. این خوشایند آمریکا و همپیمانانش نبود. پایان سیطره داعش در سوریه و عراق، بقای بشار اسد برخلاف خواسته آمریکا و متحدانش، شکست سیاست تجزیه‌ای کشورهای سوریه و عراق و طرح خاورمیانه بزرگ خانم رایس، شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه و 22 روزه علیه حزب الله لبنان و گروه‌های مقاومت فلسطین، بخشی از ناکامی‌های منطقه‌ای آمریکا بود که حضور و عملکرد سردار قاسم سلیمانی در همه آنها نقش داشت. آمریکا و متحدانش به دنبال راهی بودند تا مهمترین مانع را از پیش روی خود بردارند. ابتدا سردار سلیمانی را تحریم کردند، اما کار به همینجا ختم نشد.
سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران باید توسط اسرائیل و بازوهای امنیتی اون ترور بشه. البته این بهترین گزینه برای اسرائیل نیست. ژنرال قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان برجسته ایرانی در خاورمیانه بوده و تونسته با نیروی قدس نفوذ ایران رو در مناطق بسیاری گسترش بده.
چند باری طرح ترور حاج قاسم ریخته می شود. او حالا به یک هدف بالقوه آمریکا و متحدانش تبدیل شده است.
اینا بنا بود در دهه فاطمیه بیان تو طراحیشون این بود که آخرین اقداماتشون عملیات رو مقرهای سپاه یا رو فرماندهان سپاه باشه. یکی از برنامه ریزی که سالهاست دارن رژیم های سرویس های عبری عربی دارن انجام میدن، برنامه ریزی برای ترور سردار سلیمانیه. خیلی روش کار کردن. آخرون جنبندشون این بوده که اگر بتوانن سردار سلیمانی در داخل ایران بزنن.
حاج قاسم با وجود تهدیدات گسترده دشمنان حضور موثری در میدان داشت. فروردین 98 سیل بیش از 24 استان کشور را درگیر خود کرده. قاسم سلیمانی به همراه ابو مهدی المهندس، فرمانده هشت و شبی که ماها دوش و دوش هم با داعش مبارزه کرده بودند، این بار به کمک مردم سیل زده دو استان لرستان و خوزستان آمدند.
بچه ها را ببین تو آب، ببین بچه روحی واسطه دن آنجا.
نه من میخوام بگم که دیدار شما قوت قلبی برای مردم و انشالله
نه این بله. اولا که همه سپاه به نیروهای مسلح و دولت با تأکید مقام معظم رهبری همه اینا در خدمت مردم هستن، یعنی تردید وجود نداره. مردم ایران هم احساس میکنن که یه دینی به مردم خوزستان و لرستان بدهکارن، به گردنشون هست. لذا همه مردم ایران با یه عشقی دارن میان خدمت کنن، کمک کنن. الان مسئله اینه که چطور خدمات را و کمک ها را ساماندهی بشه.
سردار سپهبد قاسم سلیمانی زندگیش به مبارزه با تروریسم منطقه‌ای گره خورده بود. مبارزه با صدام حسین و رژیم بسی در 8 سال جنگ تحمیلی، مبارزه با اشرار و باندهای قاچاق مواد مخدر، مبارزه با گروه‌های تروریستی القاعده و داعش، مبارزه با رژیم‌های تروریستی اسرائیل و آمریکا و برخی از مرتجعین منطقه. او پس از سالها مجاهدت، در حالی که به عراق سفر کرده بود، در کنار ابو مهدی المهندس هدف حمله تروریستی آمریکایی‌ها قرار گرفت و به دوستان شهیدش پیوست.
سردار سلیمانی تندیس آرامش بود، اما در نبرد چونان شیر می‌غرید. وقتی ارتش‌های جهان سردرگم بودند، او نقشه پیروزی را بر خاک ریخت و راه را گشود، نبرد را به نفع انسانیت ورق زد. هفته یه کتاب فرصتیست برای گشت و گذار در دنیای کلمات. امروز کتاب بخوانید، فردا دنیای شما رو تغییر خواهد داد. و البته فردای شما تغییر خواهد کرد. کتاب تب ناتمام. روایت زندگی یک زن است. یک مادر. مادر یک جانباز. مادری که زندگیش شبیه بیشتر مادر هاست. اما یک فصل خیلی متفاوت را هم زندگی کرده است. مادر قصه ما 17 سال پرستار پسر جانبازش بود. جانباز قطع نخا. قطع نخا از گردن. پسری که فقط می توانسته سر و گردن را حرکت دهد. که البته این کمترین مشکلش بود. قهرمان داستان کتاب تب ناتمام همین مادر است، خانم شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی. کتاب تب ناتمام خاطرات شفاهی مادر و داستان زندگی اوست. این کتاب توسط مقام معظم رهبری مورد تقریز قرار گرفته است.
باورش برای خودم هم سخت بود. در هیچ ساعتی از عمرم حتی فکرش را هم نکرده بودم روزی قرعه نوشتن از حسین دخانچی به نامم بخورد. روایتی از آدم‌هایی که زندگیشان خاص بود و خودشان خاص‌تر. همان بازمانده‌های جنگ که از زمین تا آسمان با بقیه فرق داشتند. از آن به بعد من بودم. یک مادر شهید بود، و یک زندگی که دوست داشتم تا عمقش بروم، تا ته ماجرای متفاوت و غیر منتظرش. این روایت‌های زنانه به نظر من یک بخش مهمی از تاریخ معاصر ما، به خصوص در مقطع دفاع مقدس 8 ساله و بعد از اون دفاع از حرم و جنگ 12 روزه، چون هیچ کس به اندازه مادر شهید دخانچی بهش نزدیک نبوده. 17 سال کم نیست که شبانه روزت رو با پسر جانباز قطن و خواهد بگذرونی و بخوای الان تبیین بکنی، بخوای از رسالتت بگی، از هدفت بگی، از زندگی بگی، ولی از این مسیر بگی. و نه تنها به خاطر پسری که الان رفته در جبهه قطن و خواه شده نخوای گوشه نشین بشی، کنار بکشی، اتفاقا شبیه یک پرچم، شبیه یک علم همراه او بری و از رسالت جهاد تبیینت بگی. به نظر من این که الحمدلله در این سالها به این بعد روایت زنانه از جنگ پرداخته شده، قصه های افرادی که شاید مستقیما در جبهه نبودن، توی جبهه حضور نداشتن، داره شنیده میشه، خونده میشه، به نظر من یک اتفاق ارزشمنده و مطمئنم مخاطب خودش رو هم پیدا میکنه. و خب کتاب هایی که و نویسنده هایی که این شانس رو دارن که تقریض حضرت آقا هم بر کتابشون میاد، خب باعث میشه که خیلی بیشتر در جامعه و در بین جوانان و نسل امروز و نسل فردا انشالله دیده بشه.
تب ناتمام، روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، نویسنده زهرا حسینی مهرآبادی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
پر از شکوفه های حکمت، پر از شکوفه های حکمت، آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در بحث باور داشته مهدویت و فایده شناسی اون به موردی که مورد ششم یادداشت‌های ما بود رسیدیم، به فایده ششم، حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری‌ها و شر دشمنان. و نگاهمونم از اینجا منبعث شد، منبع الهاممون برای این نتیجه گیری هم نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، با محور قرار دادن خطبه 1، 2، 3 و خطبه هایی که حضرت امیر در مورد بحث جایگاه امامت میپردازند، و هم این توقیع شریفی که از ناحیه امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود که حضرت فرموده بودند ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبردیم که اگر جز این بود دشواری ها مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. این سه منظر، یعنی این سه حالتی که امام عصر علیه السلام فرمودند رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم باورداشت مهدویت باوری است از سر اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا. و امام عصر علیه السلام در حقیقت انتظار رو برای ما از طریق این توقیع روشن می‌فرمایند، یعنی آثار وجودی امام از بین نمیره. آنچنان که بارها و بارها گفتیم و می‌دانیم در منابع حدیثی آمده که وجود با برکت امام مثل خورشید پشت ابر هست. در ادامه باورداشت مهدویت در عنوان حفظ و نجات شیعیان به مسئله پدر حقیقی رسیدیم و احادیث رو نقل کردیم که پیامبر به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن من و تو ای علی پدران امت هستیم، و بعد می‌بینیم که امام علی علیه السلام می‌فرماید فرزندان من پدران امتن. به همین نحو نتیجه گرفتیم که ما وطنمون خداست ما جهان وطنی که زیست میکنیم آن جایی که دارالقرار ماست خداست و برای رسیدن به خدا از کسانی بهره میگیریم که سرعت ما رو رسیدن به خدا رو فراهم میکنند، تسریع میکنند و